یک نظریه جامع علم دینی در این ساحت باید بتواند ابهامات، پرسش‌ها و مسائلی از این دست رو پاسخ بده. و کسی که در این حوزه نظریه پردازی میکنه و نظریه‌ای در رابطه با علم دینی عرضه میکنه به این گونه پرسش‌ها پاسخ میده. این یک ساحت از بحث علم دینیه. ساحت دوم علم دینی به اصطلاح جنس مباحث درجه اول علم رو داره، یعنی از جنس تولید دانشه، تولید علمه. وقتی میگیم علم دینی یعنی دانش برآمده از اصول، مبانی، ارزش‌ها و منابع دینی. مثلا وقتی گفته میشه علوم انسانی اسلامی یعنی تولید علم انسانی مبتنی بر اصول، مبانی و ارزش‌ها و منابع دینی، این میشه علم انسانی دینی. پس علم دینی در این کاربست دوم، در این تلقی دوم، دانش درجه اول تولید میکنه. خب با این مقدمه بنده وارد بحث به اصطلاح کاربست علم دینی در نظام آموزش و پرورش کشور میشم. و وقتی میگیم نظریه علم دینی چه کاربستی در نظام آموزش و پرورش کشور خواهد داشت، به هر دو ساحت توجه داریم. یعنی باید بحث بکنیم که تنقیح درست رابطه علم و دین و تفسیر معقول و موجه از نسبت میان علم و دین و تعاملات میان علم و دین چگونه باید خودش رو این تفسیر و این تلقی در نظام آموزش و پرورش ما نشون بده. یعنی ساحت اول بس که ساحت درجه دومه، خروجیش عبارت هست ارائه تفسیر معقول، موجه، مستند از نسبت میان علم و دین، قلمروشناسی و ظرفیت شناسی و القاء این تفسیر درست از نسبت علم و دین در بدنه آموزش و پرورش کشور، چه در متون آموزشی، چه در پرورش نسل و چه در برنامه ریزی آموزشی. همچنان که ساحت دوم بحث علم دینی یعنی تولید دانش انسانی اسلامی یا استمداد موجه از داده‌های معرفتی دین در محتوای دانشی، باید خودش رو در نظام آموزشی کشور در محتوا و متون آموزشی و جهتگیری ها و برنامه ها خودش رو نشون بده. حالا اینجا ملاحظات وجود داره که من تقریبا 5 ملاحظه اصلی رو اینجا یادداشت کردم که این ملاحظات رو ذکر بکنم. ملاحظه اول، پرهیز از نگاه حد اکثری و انتظار حد اکثری از دین در حوزه علم هست. ما با پاره تفسیرهای ناموجه و حد اکثری از مسئله علم دینی مواجه هستیم. یعنی ما با برخی تفسیرها مواجه هستیم که میخواهد همه چیز علم رو و همه بخش‌های علم رو از منابع دینی بگیره. یعنی میگه فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، ریاضی اسلامی، همه علوم اسلامی اسلامی اسلامی، و تفسیری هم که از اسلامی میکنه یعنی به روش اجتهادی از منابع نقلی دین، این از کتاب و سنت ما فیزیک در بیاریم، از کتاب و سنت کیهانشناسی در بیاریم، از کتاب و سنت زیستشناسی در بیاریم. از خب این نگاه و این انتظار حد اکثری از دین در حوزه علم به گونه ای که تجربه و روش تجربی منکوب بشه و طرد بشه و کاربست عقل در حوزه دانش منفی بشه، خب این یک آفته و به پاره ای سوء تفاهم ها در زمینه علم دینی دامن میزنه. یعنی اگر در جامعه علمی ما نسبت به علم دینی مقاومت، طرد و انکاری وجود داره، بخشیش برمیگرده به پاره ای سوء تفسیرها از علم دینی و آدرس غلط دادن ها راجع به علم دینی. این یک ملاحظه است که باید در نظر داشته باشیم. وقتی میگیم علم دینی، چه در ساحت اول و مباحث درجه دوم و چه در ساحت مباحث درجه اول علم، ما عقل، تجربه و استمداد از این نعم خدادادی در زمینه کسب معرفت رو به رسمیت میشناسیم، نه اینکه عنصر دینی در علم به معنای طرد، انکار و منکوب کردن این نعم الهی یعنی عقل تجربی و عقل نظری باشه. این نکته اول. نکته دوم، واقعیت اینه که الان برخی از شاخه های دانشی مثلا علوم شناختی و برخی دانش ها مثل زیست شناسی، مثل کیهان شناسی، بحث فیزیک و اینها، ظرفیت این رو دارند که با استمداد از پاره مبانی و گزاره های متافیزیکی و فلسفی الهادی، ماده‌گرایانه و طبیعت‌گرایانه، دستمایه تبیین‌های الهادی رو از جهان، پیدایش هستی، کائنات و مقوله انسانشناسی و تحلیل کاملا مادی و طبیعت‌گرایانه از انسان و انکار معاد و انکار حیات پس از مرگ و امثال زارک رو داشته باشند. یعنی در عالم چنین هست که جریاناتی و صاحبان اندیشه‌ای با استمداد از پاره‌ای داده‌های علمی و تجربی که در این علوم فراهم میشه و ضمیمه کردن مقدمات الهادی و مبانی متافیزیکی طبیعت‌گرایانه و الهادی در فضای عمومی جامعه، در واقع الهاد رو و ماده باوری رو تحکیم و تقویت میکنه. یکی از ملاحظات ضروری در نظام آموزش ما، حالا چه حوزوی، چه نظام آموزش پرورش و چه نظام دانشگاهی ما، به شدت نیازمند تبیین این نکته هستیم که جامعه علمی ما و نظام آموزشی ما و جوانان ما مطلع بشوند که بسیاری از این برداشت‌ها، تحلیل‌ها، تبیین‌ها علمی به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه فراروی از علم است. یعنی علم یه داده‌هایی میده، امور غیر علمی و داده‌های غیر علمی داره ضمیمه میشه تا همچین تبیین‌های شکل بگیره. ما نیازمند آگاهی بخشی هستیم، چون یکی از تابلوهایی که معمولاً ملحدین و این کسانی که همچین سوء استفاده هایی رو از فضای علم میکنن این که آورده خودشون رو به عنوان آورده علم و علمی در واقع منعکس میکنن، در حالی که ترکیب از داده‌های علمی و فراروی از حوزه علم و ضمیمه کردن مباحث متافیزیکی و فلسفه الهادی هست. اینو بعد این تبیین باید صورت بگیره. از همینجا منتقل میشم به ملاحظه سوم. بنده با صراحت عرض میکنم جامعه متدین ما و عناصر علمی متدین ما چه در حوزه و چه در دانشگاه متاسفانه این خطر رو جدی نگرفتن، یعنی خطری که از ناحیه سوء استفاده از برخی شاخه‌های علمی برای ترویج الحاد و ترویج مقابله با باورداشت‌های الهی، هستی‌شناسی الهی، انسان‌شناسی الهی داره صورت می‌گیره ما جدی نگرفتیم. در حوزه‌های علمیه این رو قبول دارم بخشی از فضلای ما بخشی از وقتشون رو اختصاص میدن به این گونه مطالعات، اما عزیزان باید توجه داشته باشیم اختصاص دادن بخشی از وقت ما و هزینه کرد زمانی بخشی از روزگار علمیمون در این مسائل کفایت نمیکنه. ما به جای اختصاص دادن بخشی از وقتمون نیازمند متخصصین جدی در این زمینه هستیم. یعنی در حوزه‌های علمی ما بخشی از فضلای ما، افراد مستعد، علاقمند باید به طور جدی رسماً فیزیکدان بشن، رسماً زیست شناس بشن، رسماً در علوم شناختی ورود بکنن.